19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سلام، امروز 4 فروردین ماه 1390 برابر با 24 ماه مارس 2011، من جمشید زند و دیگر همکارانم در یک ساعت آینده با مجموعی از خبر و گزارش درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما پیش از آن همکنون همکارم بهروز کارونی در استودیوی پخش رادیو فردا هستش با خبرهایی که تا این ساعت جمع‌آوری کرده. آقای کارونی، مهمترین خبرها چی هستن امروز در 24 ساعت اخیر؟
با سلام به شما و همچنین شنوندگان گرامی، اولین گزارش خب به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران اختصاص داره. گزارش دوم در مورد ادامه تظاهرات در سوریه هست. گفته شده که 20 هزار نفر در شهر درعا تظاهرات کردند در سوریه. و خبر سوم هم که تازه ترین خبر هست، زمین لرزه‌ای به شدت 7 درجه ریشتر شمال میانمار رو لرزونده.
بس با هم بشنویم.
22 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سوئد برای تعیین گزارشگر ویژه آن سازمان برای ایران موافقت کردند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این قطعنامه در حالی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید که 7 کشور به آن رأی مخالف و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نزدیک به 20 هزار نفر روز پنجشنبه در خیابان‌های شهر درعا در سوریه تظاهرات کردند. این تظاهرات در جریان تشییع جنازه 9 تن از کشته شدگان تظاهرات روزهای اخیر برگزار شد. این 9 نفر جزء 24 جوان تظاهرکننده‌ای بودند که ماموران امنیتی سوریه به سوی آنان تیراندازی کردند. در این میان یک مقام بیمارستانی در شهر درعا خبرگزاری رویترز گفت که بیمارستان اصلی این شهر اجساد دست کم 25 نفر را که در مقابله با نیروهای امنیتی کشته شدند تحویل گرفته است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که زمین لرزه‌ای به شدت 7 درجه ریشتر شمال شرقی میانمار را لرزاند. این زمین لرزه در نزدیکی مرز میانمار با تایلند و لاوس روی داد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، این زمین لرزه در بانکوک پایتخت تایلند و هانوی پایتخت ویتنام نیز احساس شد. تاکنون گزارشی در مورد خسارات جانی و مالی احتمالی این زمین لرزه انتشار نیافته است. ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات هوایی ائتلاف علیه لیبی موفقیت‌آمیز بوده است و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، و این موضوع را که غیر نظامیان هدف این حملات قرار داشتند رد کرد و گفت حملات نیروهای ائتلاف تنها متوجه اهداف نظامی است. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد که این حملات هوایی با هدف حفاظت از جان غیر نظامیان لیبی در برابر حملات نیروهای وفادار به معمر قذافی صورت می‌گیرد. آقای ژوپه همچنین گفت فرانسه علاقمند است که مسئولیت اعمال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی به پیمان ناتو واگذار شود. و نیروهای گارد ریاست جمهوری وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه در شهر مکلا در شرق این کشور با گروهی از مخالفان و همچنین واحدهای نظامی که مخالف او هستند درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام محلی دولتی گفت یک سرهنگ در این درگیری زخمی شد. بر پایه همین گزارش مشخص نیست که این افسر از طرفداران یا مخالفان علی عبدالله صالح بوده است. در هفته جاری ژنرال علی محسن فرمانده منطقه نظامی شمال غربی یمن اعلام کرده بود که از مخالفان حمایت می‌کند. مخالفان خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند.
با تشکر از بهروز کارونی. و اما آنچه که برای شما تهیه کردیم که در دقایق آینده خواهیم شنید. تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران در گفتگوی با سه فعال حقوق بشر. رئیس جمهور سابق اوکراین به دست داشتن در قتل یک روزنامه‌نگار متهم شده است، روزنامه‌نگاری که 11 سال پیش کشته شد. پیام‌های نوروزی پرویز کاردان و پرویز صیاد. و مجله نگاه تازه که این بار درباره زندگی دیپلمات‌های سابق ایرانی در خارج از کشور می‌پردازد. با ما بمانید. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه قطعنامه بررسی نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. بر پایه این قطعنامه، گزارشگری ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آن در جمهوری اسلامی تعیین و به ایران فرستاده می شود. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت در ژنو، 22 کشور عضو این شورا به این قطعنامه رأی موافق دادند و قطعنامه با اکثریت مطلق به تصویب رسید. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نظر او را درباره تصویب این قطعنامه پرسیده است.
مسئله مهم که حاکی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی اینه که در این شورای حقوق بشر ما اکثریت مطلق به دست آوردیم. مجموعاً 21 کشور رأی مخالف یا ممتنع دادن، 7 و 14 و 22 کشور رأی موافق. یعنی ما با اکثریت مطلق این قطعنامه رو به تصویب شورای حقوق بشر رسوندیم.
آقای لاهیجی، این گزارشگر ویژه‌ای که قرار هست تعیین بشه از سوی سازمان ملل و فرستاده بشه به ایران، قرار هست در چه مواردی بررسی بکنه نقض حقوق بشر رو؟
چارچوب رسیدگی گزارشگر قطعنامه‌های گذشته به ویژه مجموعه عمومی سازمان ملل. آخرین قطعنامه در دسامبر سال گذشته بود و گزارش نیمه دوره‌ای که آقای بانکیمون داده و دیروز در شورای حقوق بشر مطرح شد، تمام اینها موارد نقض حقوق بشر رو مشخص میکنه و در اجلاس آینده شورا که البته اجلاس اداری خواهد بود و در اوائل ماه می، یعنی نزدیک یک ماه و نیم دیگه تشکیل خواهد شد، گزارشگر ویژه انتخاب میشه.
آقای لاهیجی، مشخص هست که گزارشگر ویژه حقوق بشر قرار هست که از چه کشوری تعیین بشه؟
ما کوشش میکنیم که برای رفع بهانه‌گیری های جمهوری اسلامی این گزارشگر در حد امکان از یکی از قاره های آفریقا یا آسیا باشه که باز جمهوری اسلامی نگوید که آمریکا و کشورهای غربی دارن علیه ایران و جمهوری اسلامی توطئه میکنن و شاید حتی بتوانیم گزارشگر مسلمان معرفی بکنیم. در حال این بسته به این استش که کسانی که معرفی میشند مورد تایید شورای حقوق بشر باشند و با در انتظار تصمیم اجلاس امید داریم که پس از تعیین گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی دست از سیاست عناد و دشمنی و لجبازی با جامعه بین‌المللی و با مردم ایران برداره و واقعا اجازه بده که این گزارشگر ویژه به ایران بره برای رسیدگی درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر.
یعنی اینکه این گزارشگر ویژه قرار هست از زندان‌ها و دادگاه‌ها دادسراها هم بازدید کنه؟
مسلمه در گذشته هم چه آقای گالیندوپول چه آقای کاپیتون وقتی به ایران رفتند، خب با وجود کارشکنی های جمهوری اسلامی بالاخره تونستند هم به زندان ها برند، هم با خانواده های زندانی ها تماس داشته باشند، هم با مقامات جمهوری اسلامی. بنابراین تمام اینها مستلزم این است که جمهوری اسلامی در وهله نخست آیا به گزارشگر ویژه ویزا میده یا نمیده و وقتی که به ایران رفت آیا موجبات همکاری با او و انجام یک گزارش جامع رو فراهم میاره یا نه.
خب در این صورت اگر که جمهوری اسلامی همکاری نکنه با این گزارشگر ویژه، اقدام بعدی سازمان ملل چه خواهد بود؟
ببینید، کشورهایی که خب ابعاد نقض حقوق بشر در اونجا گسترده میشه، مورد آخرش ما درباره لیبی دیدیم. لیبی به مجردی که شروع کرد واقعا مردم بی‌دفاع رو کشتن، خب دیدید که نخست از لیبی از شورای حقوق بشر اخراج شد، بعد پرونده جنایات قذافی رفت به دادگاه جزایی بین‌المللی از طریق شورای امنیت. بنابراین اگر جمهوری اسلامی هم نخواهد همکاری بکنه، نخواهد انجام یک گزارش جامع الاطراف و یک تحقیق همه جانبه به ویژه در ارتباط با وقایع پس از انتخابات رو فراهم بیاره، در اون صورت است که پرونده نقض حقوق بشر ایران هم به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت.
نظرات عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، درباره تصویب قطعنامه اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران را می‌شنیدید در گفتگوی با مهتاب وحیدی راد. در همین حال شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل هم که سالها برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تلاش کرده، در گفتگوی با الهه روانشاد از اهمیت اعزام گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران چنین گفته است. با هم می‌شنویم.
تصویب این قطعنامه پیروزی بزرگی برای قربانیان نقض حقوق بشر و همچنین مدافعان حقوق بشر در ایران بود و من رو یاد شعر حافظ میاندازه که گریه شما مستحب شوه که زایه نشد، قطره باران ما گوهر یک دانه شد. سالها ما زحمت میکشیدیم تا اینکه کار به این مرحله برسه و دولت ایران با تمامی قوا سعی میکرد که مانع از تصویب این بشه و حتی کار خیلی بالا گرفته بود، ولی که خوشبختانه با کمک کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند و پایبندی خودشون رو ثابت کردن این قطعنامه تصویب شد.
حالا خانم عبادی، پس از تصویب این قطعنامه چه فرایندی در انتظاره و چه خواهد شد؟
دولت ایران باید گزارشگر رو به ایران راه بده و باید باهاش همکاری کنه، اما اگر باسم بخواهد لجاجت کنه و باسم اطاعت نکنه از قواعد بین المللی، اون وقت این میتواند پله اول باشد برای اینکه ثابت بشود دولت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت است و در دادگاه‌های بین‌المللی مورد محاکمه قرار بگیرد.
خانم عبادی، چه تضمینی وجود دارد که انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر به وسیله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کمکی باشد در راستای اجرای حقوق بشر در ایران؟
مسلماً کمک بزرگی است، زیرا که دولت ایران نقض حقوق بشر در ایران رو سعی میکنه بپوشانه، پنهان بکنه، به همین دلیل خبرنگارا رو به ایران راه نمیده، سانسور شدیدی هست و اگر یک شخص بی‌طرف بیاید و همه مسائل رو گزارش بده خیلی از حقایق روشن میشه. داستان کهریزک در حقیقت اونی نبود که دولت عنوان میکرد. نقش آقای مرتضوی هنوز نادیده مانده، یا اینکه وضعیت زندانیان سیاسی ما در حال حاضر هیچ کس خبر نداره که اینا چه میکشن. یه مقام بی‌طرف باید بیاد اینا رو ببینه و گزارش بکنه.
خانم عبادی، نه این سالهای اخیر اما در سالهای گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران منظور شده بود، تا چه حد حضور اون کمک بود؟
اون موقع آقای گالیندوپول و سپس آقای دکتر موریس کامپتون فرمان گزارشگر بودن و میتونم بگم که تقریبا تأثیر مثبتی داشت، زیرا که بعد از اینکه آقای خاتمی سر کار آمدن و اوضاع بازتر شد و فضای باز سیاسی تا حدودی مشخص شد، گزارشگر رو برداشتن و در حقیقت میتوانم بگویم زمینه به قدرت رسیدن اصلاح طلبها تا حدودی همین گزارشگر بود. اما به محض اینکه گزارشگر رو برداشتن مجدداً وضع رو به عقب‌گرد کرد تا اینکه امروز به اینجا رسید که تقریباً جامعه بین‌المللی بر این اعتقاده که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامته.
نظرات شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را درباره تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران می‌شنیدید. در رأی‌گیری امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کشورهای اکوادور، بنگلادش، پاکستان، چین، روسیه و کوبا تنها کشورهایی بودند که به پیشنهاد تعیین این گزارشگر ویژه رأی مخالف دادند. از سوی دیگر کشورهای مانند برزیل، سنگال و کره جنوبی برای نخستین بار بر این پیشنهاد مهر تایید زدند. در واکنش به همین خبر، هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو فردا تعیین گزارشگر ویژه برای رسیدگی به حقوق بشر در ایران را خبری خوش برای هواداران دموکراسی و حقوق بشر می‌داند. هادی قائمی:
این پیروزی بسیار چشمگیری برای مردم ایران هست که حقوقشون در دو سال گذشته به خصوص به طور پاهشی نقض شده و همچنین شکست بسیار چشمگیری برای دستگاه دیپلماسی دولت ایران هست، چرا که تعداد رأی‌های مثبت بیش از 3 برابر رأی‌های منفی بود در شورا.
آقای قائمی، الان چه فرقی میکنه؟ سابقا هم ایران گزارشگر ویژه داشت، آقای دامبی کاپیتور، آقای گالیندوپول.
اول اینکه ما در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبریم در مورد وضعیت حقوق بشر، دوم اینکه فعل و انفعالات بسیاری در سطح منطقه هست و اینکه توجه کل جامعه جهانی به وضعیت ایران معطوف شده بسیار مهم هست در مورد اینکه چه اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد. این گزارشگر نقش مهمی رو بازی میکنه، چرا که در ایران هیچ نهاد مستقلی باقی نمونده و نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی که باید نظارت کنن بر عملکرد قوه قضاییه و دولت متاسفانه خودشون در نقض حقوق بشر دست دارن و در نتیجه این حداقل کاری بود که جامعه بین المللی در حمایت از مردم ایران میتونست انجام بده و ما بسیار خوشحال هستیم که این حداقل رو تونستیم به دست بیاریم.
موفقیت گزارشگری که تعیین خواهد شد در مورد حقوق بشر در ایران چقدر وابسته خواهد بود به همکاری خود رژیم جمهوری اسلامی؟
در این قدنامه مشخصاً از دولت ایران خواسته شده که همکاری کنه و چنان که این گزارشگر به ایران راه در داده نشه، اول از همه این که میتونه هنوز اطلاعات و گزارشات دقیقی رو پخش کنه و به شورای سازمان ملل برسونه. اما نکته مهم این هست که این خود قدنامه به دنبال عدم همکاری دولت ایران بوده. اگر همکاری ایران همچنان انجام داده نشه و عدم همکاری تداوم داشته باشه، شکی نیست که مرحله بعدی در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و چنان که خشونت‌ها در ایران ادامه پیدا کنه، حاکمان ایران مانند معمر قذافی متهم به جنایت علیه بشریت و ارجاع به دادگاه‌های بین‌المللی خواهند شد. در نتیجه این زنگ خطر بسیار بزرگی باید باشه برای حاکمان ایران.
و فرق دیگری درباره این گزارشگری که تعیین خواهد شد با اسلاف ایشون مثل آقای گالیندوپول، مثل آقای موریس دامبیکاپیتون می‌بینید؟
شرایط تاریخی بسیار فرق میکنه. نباید مقایسه کنیم. در ایران در دو سال گذشته تنش‌های بسیاری بوده و در درون ایران کسانی که خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق بشر هستند بسیار هستند و کسانی که میخوان از حق خودشون دفاع کنند در پایان خط حرف آخر رو خواهند زد. به هر حال همه اتفاقات درون ایران خواهد افتاد. با این که جامعه بین المللی با به این قوت حمایتش رو اعلام کنه از حقوق مردم ایران بسیار مهمی باشه.
نظرات هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران را می‌شنیدید درباره تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر برای ایران. اگر شما هم نظری دارید می‌توانید با ما تماس بگیرید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام‌های شماست. اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20420221124114 و 20420221122112.
رئیس جمهوری سابق اوکراین به دلیل احتمال دست داشتن در قتل یک روزنامه‌نگار به دادستانی کلان کشور احضار شده است. لئونید کوچما که بین سالهای 1994 تا 2005 میلادی رئیس جمهوری اوکراین بود، متهم شده است که در سال 2000 دستور قتل گورگی گاندازه منتقد سرسخت خود را صادر کرده است. تحول تازه در پرونده قتل این خبرنگار که بررسی آن بیش از 10 سال به درازا کشیده، جامعه اوکراین را تکان داده است. اما شماری از منتقدان میگویند حاکمان فعلی اوکراین بیش از آن که در پی عدالت باشند به دنبال سود و غرض‌های دیگری هستند. آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
لئونید کوچما رئیس جمهور پیشین اوکراین اعلام کرد حاضر است از آتش بگذرد تا بیگناهی خود را در قتل وحشیانه گیورگی گنگادزه خبرنگار اوکراینی اثبات کند. بدین ترتیب کوچما پیش از ورود به ساختمان دادستانی کل اوکراین در جمع خبرنگاران در کیف اتهام وارده به خود مبنی بر صدور دستور قتل گنگادزه را رد کرد. به گفته مسئولان دادستانی اوکراین، در حال حاضر رئیس جمهور سابق این کشور نه به دست داشتن در قتل که به سوء استفاده از مقام و قدرت متهم و ممنوع الخروج شده است. اما رنات کوزمین، معاون دادستان اوکراین میگوید شواهد کافی به دست آمده که دخالت کوچما در قتل گنگادزه و دادن دستورالعمل غیرقانونی به وزیر کشور در زمان ریاست جمهوریش که به قتل این روزنامه‌نگار منجر شد را اثبات میکند. این شواهد نورهایی است که محافظ شخصی سابق کوچما مخفیانه ضبط کرده بود و گویا رئیس جمهور پیشین اوکراین در آن به یوری کرافچنکا وزیر کشور وقت میگوید که این خبرنگار را بالاخره خفه کنید. در پی دریافت این دستور، کرافچنکا قتل این خبرنگار را به دو معاونش سپرد که هر دو اکنون در زندان به سر میبرند. خود کرافچنکا در سال 2005 در شرایط مشکوک مرد که پلیس مرگ وی را خودکشی تشخیص داد. طی 10 سال گذشته دادگاه این نورها را غیر قابل استناد می دانست، اما ناگهان نظرش را تغییر داد. ویتالی بالا، رئیس آژانس پیشبینی های رویدادها و تحولات در کیف، مانند بسیاری دیگر از تحلیلگران اوکراینی بر این باور است که این پرونده جنایی برای چندمین بار رنگ سیاسی به خود گرفته.
مені видається, що логічно пояснити дії влади сьогоднішньої досить важко, бо
موضوع منطقی رویکرد حکومت غیر ممکن است و بار دیگر شاهد آن هستیم که اهرم‌های سیاسی به جای ابزارهای حقوقی به کار گرفته می شود. می توانم از چند دلیل برای به جریان افتادن این پرونده نام ببرم که هیچ یک ربطی به پیدا کردن عاملین قتل این خبرنگار ندارد. مجدداً حاکمان کشور رقبای خود را به جرایم اقتصادی و یا جنایی متهم می کنند و این نشان واضح تشدید خفقان سیاسی در کشور است. از سوی دیگر دولت می خواهد حواس جامعه را از مسائل اجتماعی اقتصادی و اعتصاب‌ها و تظاهرات مردمی در جای جای کشور منحرف کند. احتمال می‌دهم که از این طریق می‌خواهند با طرفداران کوچما در حکومت مبارزه کنند یا برعکس کوچما را برای همیشه تبرئه کنند. بعید نیست غرض دولت آن باشد که به غرب نشان دهد احضار سران سابق کشور به دادگاه محدود به رهبران اپوزیسیون نیست و مثلا در قبال قانون مساوی‌اند. اما همانطور که گفتم متأسفانه به نظر نمی‌رسد که در پرونده قتل گانگادزه نقطه پایانی قانع کننده‌ای گذاشته شود و در آینده معلوم می شود هدف اصلی دولت چه بوده
است.
گیورگی گانگادزه، سردبیر روزنامه اینترنتی اوکراینسکه پراودا، 16 سپتامبر سال 2000 رو بوده و پس از مدتی جسد بدون سر وی در حومه کیف پیدا شد. قتل این منتقد سرسخت دولت باعث اعتراض های گسترده برای کنار گیری لئونید کوچما، رئیس جمهور وقت اوکراین شد و رسیدگی به این پرونده نیز از خواسته های مردم ته انقلاب نارنجی بود. اما برغم وعده های مقام های رسمی، عاملین این قتل هیچگاه معرفی نشدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
شبروی از ینگ دنیا، مرزبانان را بیرون.
طرح براندازی دکتر محمد مصدق، طرح بسیار ساده.
Well, the Iranians were organizing themselves.
خب، ایرانی ها خودشان سازماندهی کرده بودند.
مصدق از چگونگی توطئه قبلاً احتمالاً به وسیله حزب توده آگاه شده بود.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
سیون کینزر به شکست توطئه اصلی برای سرنگونی دولت دکتر مصدق اذعان می‌کند.
پنج شنبه ها ساعت 21:09 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
در آستانه سال نو خورشیدی، همکاران ما در رادیو فردا با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگو کرده و یک سوال مشخص از آنها پرسیدن. سوال این است: به نظر شما خنده‌دارترین یا کمدی‌ترین رویداد سال گذشته در ایران چه بود؟ یا کدام گفته‌های مقام‌های ایرانی موجب خنده شما شد و چرا؟ نخست پاسخ پرویز کاردان، طنزپرداز و هنرمند مقیم لس آنجلس را با هم می‌شنویم.
خیال می‌کنم که با مزه‌ترین و کمدی‌ترین حرفی رو که در سال گذشته من شنیدم، حرف‌های آقای احمدی نژاد بود و نصایحی که آقای قذافی رو می‌کرد که به مردمتون احترام بگذارین، به مردمتون شلیک نکنین، بگذارید تظاهرات آرامشون رو بکنن. بسیار جالب بود، خیال میکنم خنده دارترین حرفی که بود. اما نکته که الان به یادم اومد، در واقعی که در ژاپن اتفاق افتاد، این زلزله منو به یاد اون حجت الاسلامی انداخت که میگفتش که بی‌حجابی خانم ها باعث میشه که زلزله بیاد در یک نقطه از جهان و نمیدونم که مردم ستم کشیده ژاپن چه کردن که این زلزله براشون آمده و حرف این آقای حجت الاسلام که تا چه اندازه درست هست. به هر حال من فکر میکنم که مردم بم بی‌حجابی کرده باشن که این بلا به سرشون آمده. اما بسیاری از حرفایی که بزرگان جمهوری اسلامی در سال گذشته زدن جزو حرفای بامزه و مفرح سال گذشته بوده.
و از پرویز صیاد هم پرسیدیم که به نظر او خنده‌دارترین یا کمدی‌ترین رویداد سال گذشته چه بود و یا گفته‌های کدوم یکی از مقام‌های ایرانی موجب خنده او شد و چرا؟
راستش دست رو دلم گذاشتین با این سوالی که کردیم. به نظر من امسالم مثل سالهای پیش هرچی میگشتی موزیکتر از گفتار و رفتار رهبران جمهوری اسلامی پدیده‌ای در عالم پیدا نمی‌کردی. نمیشم گفت کدوم حرفشون یا کدوم کارشون، هرچی میگن یا هر کاری میکنن به نظر من موزیکه. بد خوبم ندارن این آقایون رهبرا. از قضا اونایی که دم از حقوق انسان‌ها میزنن یا به رهبران ممالک دیگه خورده میگیرن از بقیه موزیک‌ترن. فقط بدیش اینه که اسباب تفریح ما نمیتونن بشن، یعنی اسباب تفریح ما ایرانی‌ها. ما میایم حال کنیم با گفتار یا رفتارشون، میبینیم ده بالاخره زمام امور قوم آریایی و کشور اهوراییمون دست ایناست دیگه. اون وقت کوفتمون میشه اون تفریح، چون بعدش باید بشینیم کلی قصه بخوریم. حیف که مردم ممالک دیگه توجه کافی ندارن یا حالیشون نیست این به اصطلاح رهبران حکومت مثلا اسلامی چی میگن یا چی میکنن، و الا چه تفریح میکردن اونا. البته اهل بصیرتشون یا اونایی که به قول سعدی بنی آدم و اعضای یک پیکر به حساب میارن قصدار میشن از این بابت. شاید نه در حد ما، اما بالاخره قصدار میشن.
و در لحظات باقی مانده به پایان 30 دقیقه اول مجله شامگاهی، مهمترین خبرهای ورزشی روز رو میشنویم از فریدون شیبانی.
با ضبط اسلحه تیراندازان تیم ملی ایران اعزامی به استرالیا توسط پلیس فرودگاه دبی، امروز خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد نه تنها ادامه رقابت‌های جام جهانی در سیدنی برای ایران در حالیت پام است، که حضور تیراندازان ایران در دور دوم جام جهانی در کره جنوبی نیز به مخاطره افتاده است. این رقابت‌ها از 18 فروردین در سئول آغاز می‌شود. ملی پوشان ایران در حال حاضر با اسلحه غرضی مسابقه می دهند و سرمربی تیم ملی ادامه چنین وضعی را نامناسب برای روحیه ورزشکاران اعلام کرده است و می خواهد مانع ادامه کار آنان شود. در روز اول این رقابت ها الهه احمدی در ماده تفنگ بادی 10 متر مدال نقره گرفت و مجوز حضور در المپیک 2012 لندن را به دست آورد. برای حل این مشکل رئیس فدراسیون تیراندازی فردا به استرالیا میرسد. در ماده تیراندازی با تپانچه بادی مردان و زنان ایران در دهه‌های پایین قرار گرفتند. 8 تکواندوکای تیم ملی بانوان ایران از سوی سرمربی اهل کره جنوبی انتخاب شدند تا عازم رقابت‌های قهرمانی جهان در کره جنوبی شوند. در این گزینش فاطمه نعمتی قهرمان سال 2008 آسیا خط خورد و دینا پوریونف قهرمان پیشین مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا جای او را گرفت. سارا خوششمال فکری، سمانه ششپری، سوسن آجیپور، راحله آسمانی، پدیسا فرشیدی، سهیلا سیاهی و محدثه موسوی دیگر اعضای تیم ملی ایران برای رقابت‌های جهانی هستند. پیکارهای جهانی در اردیبهشت ماه برگزار می شود. محله اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای حضور در پیکارهای جهانی 2011 در ترکیه از 6 تا 19 فروردین تشکیل می شود. رقابت‌های پلی‌آف لیگ برتر والیبال ایران از 17 فروردین آغاز می شود. در این رقابت‌ها هر تیم باید در جریان 3 مسابقه به 2 پیروزی برسد و محله بعد راه یابد. سایپای البرز، باریچسانس کاشان، داماش گیلان و هیئت والیبال کرمان از گروه اول و تیم‌های پیکان، کاله آمل، ابو مسلم و ارومیه از گروه دوم به مرحله پلی‌آف راه یافتند.
شنوندگان عزیز، برای تماس با ما می‌توانید با شماره تلفن 20420221124113 تکرار می‌کنم 20420 02-21-12-41-13 تماس بگیرید. تا لحظات دیگر باز هم با شما خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 شنونده رادیو فردا هستید. همکنون همکارم آقای قویمی در استودیو هستش با مهمترین خبرها تا این ساعت که ازش خواهش میکنیم از مهمترین خبرها رو به شما بگه تا برنامه رو ادامه بدید.
با درود فراوان، 22 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سوئد برای تعیین گزارشگر ویژه آن سازمان برای ایران موافقت کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این قطعنامه در حالی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید که 7 کشور با آن رأی مخالف و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سرکوبی مخالفان و افزایش شمار مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همکاری کند. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که نزدیک به 20,000 نفر روز پنجشنبه در خیابان‌های شهر درعا در سوریه تظاهرات کردند. این تظاهرات در جریان تشییع جنازه 9 تن از کشته شدگان تظاهرات روز چهارشنبه برگزار شد. این 9 نفر جزو 24 جوان تظاهرکننده‌ای بودند که ماموران امنیتی سوری به سوی آنان تیراندازی کردند. در این میان یک مقام بیمارستانی در شهر درعا به رویترز گفت که بیمارستان اصلی این شهر اجساد دست کم 25 نفر را که در مقابله با نیروهای امنیتی کشته شدند تحویل گرفته است. خبرگزاری ها گزارش دادند که زمین لرزه‌ای به شدت 7 درجه ریشتر شمال شرقی میانمار را لرزانده است. این زمین لرزه در نزدیکی مرز میانمار با تایلند و لاوس روی داد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زمین لرزه در بانکوک پایتخت تایلند و هانوی پایتخت ویتنام نیز احساس شد. تا کنون گزارشی در مورد خسارات جانی و مالی احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. در خبر دیگر، آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات هوایی ائتلاف علیه لیبی موفقیت آمیز بوده است و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی این موضوع را که غیر نظامیان هدف این حملات قرار داشتند را رد کرد و گفت حملات نیروهای ائتلاف تنها متوجه اهداف نظامی است. وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد که این حملات هوایی با هدف حفاظت از جان غیر نظامیان لیبی در برابر حملات نیروهای وفادار به معمر قذافی صورت می گیرد. آلن ژوپه همچنین گفت فرانسه علاقمند است که مسئولیت اعمال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی به پیمان ناتو واگذار شود. نیروهای گارد ریاست جمهوری وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه در شهر مکلا در شرق این کشور با گروهی از مخالفان و همچنین واحدهای نظامی که مخالف او هستند درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام محلی دولتی گفت یک سرهنگ در این درگیری زخمی شده است. بر پایه همین گزارش مشخص نیست که این افسر از طرفداران یا مخالفان علی عبدالله صالح بوده است یا خیر. طی هفته جاری ژنرال علی محسن فرمانده منطقه نظامی شمال غربی یمن اعلام کرده بود که از مخالفان حمایت می‌کند. مخالفان خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند. در خبری دیگر، رئیس پلیس دبی روز پنجشنبه اعلام کرد که تلاش برای قاچاق 16,000 قبضه اسلحه از ترکیه به یمن را با شکست روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی با اعلام اینکه قرار بود این سلاح‌ها به استان سعده در شمال یمن ارسال شود، افزود به طور قطع دولت یمن گیرنده این سلاح‌ها نبوده است. رئیس پلیس دبی همچنین گفت که در این ارتباط یک تبعی ترکیه و 5 تبعی کشورهای عربی که مقیم دبی بودند بازداشت شدند. ارزش این محموله سلاح بیش از 4 میلیون دلار بوده است. و در خبر دیگر، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن نوروز از تصمیم شورای عالی کار برای افزایش 27 هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری انتقاد کرد و آن را ناچیز و غیر منطقی دانست. شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته 11.6% به حداقل دستمزد ماهانه کارگران اضافه کرد. آقای زمت،
با تشکر از آقای قویمی، و در ساعت آینده خبرهای بیشتر انشاءالله از شما خواهیم شنید. و میریم سراغ مجله نگاه تازه که این بار همکاران ما محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی به بررسی چگونگی زندگی دیپلمات‌های سابق ایرانی در خارج از کشور پرداختن. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
خب سلام، من محمد کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
امروز تصمیم گرفتیم بریم سراغ
خاطرات دوران کودکیمون.
یکی از شغلایی که برای بعضیا یک شغل ایدئال هست تو دوران کودکی، وقتی ازشون میپرسن میخواین چی کار بشی، در کنار مهندس میخوام بشم، دکتر میخوام بشم. بعضی هم هستن فکر کنم دوست دارن دیپلمات بشن.
بعضیا دوست دارن بشن، ولی اغلب دوست دارن دکتر و مهندس بشن یا که خلبان بشن. در حال تو این مایه،
من یه زمانی، حالا بچه که بودم، خیلی بچه که بودم که حتما نمیدستم دیپلومات یعنی چی، ولی یه زمانی یادم فکرم توی دوره دبیرستان و اینا خوشم میاد، فکر میگم که اگه بشه
من فکر میکنم مثلا میری خارج از کشور از این چیزا.
آره دقیقا، این مثلا خیلی جذابیت داشت.
بعد مسئولیت داری، میتونی همه رو اذیت کنی. حتما.
نه اینا رو که
حرفت دی اذیت کردن.
آره دیگه، خلاصه مسئله مسئولیت که بچه آدم سنش که کمه زیاد سر در نمیاره. یکی دیگه آدم میبینه دیپلمات‌ها معمولا خیلی هاشون خیلی مرتبن، ترتمیزن، لباس خوبی پوشن. این خب جذابیت داره، یکم آدم میگه که چه آدمای متشخصی هستن.
بعد مهمونیای اون چنانی.
آره دیگه، مهمونیای باحال. آره خلاصه این یکی از جذابیتایی بود که برای من داشت. تو چی، نمیخواستی دیپلمات بشی؟
من هیچ وقت دوست نداشتم دیپلمات بشم. به هر حال این یک رقم شغل دوست نداشتم.
میخواستی چی کاره بشی؟
من از تقریبا دوره راهنمایی رو که تموم کردم میدونستم چی کاره بخوام بشم.
چی؟
میخواستم روزنامه نگار بشم.
ای خالی من.
به جان خودم.
تو گفتی ما باور کردیم.
به جان خودم. من هیچ علاقه ای نداشتم.
حالا فکر میکنی آقای رئیس این برنامه رو گوش میده مثلا حقوق تو زیاد میکنه؟
نه، من تو که من میشناسم. دروغگو هم نیستم.
نه.
شنوندهام که میشناسن.
شنوندهام که هیچ کی نشناسه دیگه.
شنوندهام
میشناسن. برشد فکر کردیم که بریم برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به
ببینش که الانم داستان ما به زورستی دیپلمات ها خیلی داغ شده.
داغ شده. دو سه تا از دیپلمات های ایرانی در اعتراض به رفتار دولت و اینها استعفا کردن، پناهنده شدن. فکر کردیم که یکم بریم پشت پرده زندگی اینها، نشون بدیم که اینها چجوری هستن، چجوری زندگی میکنن، چیکار میکنن. اونجوری اینقدر
خیلی شق و رق بودن و
شق و رق با زندگی کنن. واقعا هم جالب هست، هم یکم سخت هم هست. نه
آره میتونه سخت باشه، البته بهتره که ما که نچشیدیم، بذاریم اونایی که چشیدن حرف بزنن.
بریم
با یک سفیر شروع کنیم.
آره سفیر چی؟
سفیر دیگه،
سفیر یعنی صدا دیگه، ها صوت صدا.
نه اون ناله و سفیر نیستش. سفیر یعنی کسی که
در مقام سفارت. آره رئیس کنسولگری سفارت. آره
خب بریم سراغ رضا قاسمی،
دیپلمات با سابقه و سفیر بوده در دوران پهلوی، الان هم مقیم لندن هست. مهمون دیگه هم داریم بعدش، هم در دوره پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب دیپلمات بوده و یکم از تجربیاتش از نحوه زندگی به عنوان یک دیپلمات برامون تعریف خواهد کرد. آقای قاسمی، اگه لطف کنی اول توضیح بدین که اون زمانی که شما رفتین توی وزارت خارجه و اینها، چجوری آدم ها میتونست، هر کسی علاقه من بود میتونست دیپلمات بشه، شرایطش چی بود؟
شرایط ورود به خدمت داوطلبان رشته سیاسی این بود که اولا تبع ایران باشن، همسر خارجی نداشته باشن، حداقل 21 سال سن و حد اکثر 30 سال تمام داشته باشن، دارای صحت مزاج و توانایی انجام کار باشن، خدمت زیر پرچمشون انجام داده باشن یا معافیت دائم داشته باشن، هیچ گونه محکومیت جزایی نداشته باشن، معروف به فساد اخلاق و معتاد به مواد مخدر نباشن، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر باشن و اگر این مدارکشون در خارج صادر شده بود بایستی ارزشیابی شده بود در مقامات صلاحیت دار ایران و در امتحان کادر هم قبول بشن. این تطبیقشون که در سازمان امور اداری انجام میشد مواد اختصاصی بود، مسائل روز بود، امتحان هوش بود، امتحان اطلاعات عمومی بود، امتحان یکی از زبان‌های خارجی فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، اسپانیولی بود. مصاحبهشون خیلی مشکل بود، یعنی ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی شاگرد اول هم شده باشه اما در مصاحبه رد شه، برای اینکه در مصاحبه به قدرت بیان، حضور ذهن، طرز استدلال، وضع ظاهری داوطلب، برخوردش، نوع برخوردش با هیئت جوری، سابقه اش و شخصیت داوطلب توجه می‌شد. مثلا خود بنده همیشه منشآت قائم مقام می‌ذاشتم جلوی داوطلب، می‌گفتم خب این منشآت رو بخون ببینیم چی گفته داوطلب. یکی از آثار بسیار برجسته نثر فارسی است که واقعا به نظر من به گلستان سعدی پهلو می‌زنه. بعد بایستی معدل حداقل 12 کمتر نباشه. ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی بهترین نمره رو آورده باشه، شاگرد اول شده باشه، ولی برخوردش، طرز لباس پوشیدنش، طرز گفتگوش، سرعت انتقالش در موقع که ازش سوالاتی میشه ببینن چگونه میتونه دامنش رو از این ورطه بیرون بکشه.
آقای قاسم، حالا من میخوام بدونم که چه معیاری وجود داشت تشخیص بدن که یک نفر لباس پوشیدنش خوبه یا مثلا تیپ ظاهریش خوبه؟ به هر حال اینا میدونی خیلی سلیقه‌ایه.
جوری نشسته بودن، آدمای با تجربه‌ای بودن، همشون یه عمری خدمت کرده بودن و روش خدمت در وزارت خارجه رو تشخیص میدادن. خب کسی میاد امتحان میداد، لااقل اون روز باید لباس خوبی میپوشید، خودشو آراسته میکرد و خوب صحبت میکرد، خوب بیان مطلب میکرد، برخورد خوبی داشت.
کسی که توی امتحان شرکت میکرد دقیقاً باید چه لباسی میپوشید؟
خود بنده خوب برای امتحان دادم دیگه، لباس معمولی ولی تمیز، ولی مرتب، یقه چرک نباشه، یقه باز نباشه مثل مواقع دیگری که الان میبینیم. تازه در دهه 50 برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودن، یعنی خود منم امتحان دادم. امتحان 5 نفر از وزرای خارجه سابق، مرحوم دکتر اردلان، همشون مرحوم شدن، مرحوم آرام، مرحوم فروغی، مرحوم دکتر عبدو، اینها می نشستند و از این داوطلبی که میخواست سفیرش امتحان میکردن. حتی چند تا از کسانی که قبلا سفیر بودن، مثلا میتونم اسم ببرم، مرحوم سنندجی، مرحوم همایون سمیعی، اینها رو هم نشوندن پای امتحان و اینا بهشون یه خود برخورد. انتخاب سفیر دو فرم صورت میگرفت، یکی این که وزیر خارجه یک شخصی رو پیشنهاد میکرد بنا به صلاحیتش، مثلا چون بنده در کشورهای عربی در قسمت خلیج فارس و منطقه جزیره العرب کار کرده بودم، بنده رو برای کویت در نظر گرفتن و معرفی کردن و پادشاه هم موافقت کرد. یه وقتم بود که اشخاص رو به دلایلی خود پادشاه نظر داشت که مثلا به ماموریت برن، ولی یه چیزی که مهم بود این بود که تازه داوطلبانی که امتحان میدادن قبول میشدن بایستی دستگاه امنیتی مملکت هم صحه بذاره روش. وای به اون وقتی که تشابه اسمی بود که یه مدتی معطلی بود، از جمله خود بنده به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی یکی از بزرگان حزب توده مدتی معطل شدم و چونم در دوره دکترا خب اونجا یک آزمایشگاه بود، یه خود صحبتای تون کرده بودم، مدتی بود که قبولی من و پذیرش من از دستگاه امنیتی نمیومد.
آقای قاسمی، چه مسائل دیگه‌ای بود که باید یه دیپلمات رعایت می‌کرد و شما هم از همکاراتون می‌خواستین که رعایت کنن؟
من خودم وقتی که در ماموریت بودم خب همیشه توجه می‌دادم، می‌گفتم ما نماینده کشورمون هستیم، شکایتی از شما نرسه که فلان خلاف رانندگی کردید شما رو بازداشت نمی‌کنن چون مسئولیت دارید، اما به هر حال منعکس می‌کنن. اون موقع در فرسایی در مهمونی‌ها خب ممکن بود مشروبم سرو بشه، ولی یه سفیری که معتقد بود مشروب نمی‌خورد، آزاد بود دیگه، هر کسی برای خودش.
یعنی داشتیم از این دست سفرا؟
بله داشتیم، سفیری که هیچ وقت لب به مشروب نمی‌زد، ممکن بود به حسب ظاهر دستش بگیره ولی هیچ وقت لب نمی‌زد.
میشه اشاره کنین؟
اگه بگم که یکیش خود بنده، شما فکر می‌کنید که بنده مثلا می‌خوام تظاهر کنم ولی آقای حبیبی و دوستانی هستن که منو می‌شناسن می‌دونن. حسن اون نظام این بود که زور در کار نبود. انسان می‌توانست مشروب بخوره، می‌توانست نخوره. انسان می‌توانست همسرش معجبه باشه، چنان که داشتیم بسیاری از همکاران ما، دوستان ما، خانماشون معجبه بودن و میتونست نباشه. البته تا حدی که شؤون کشور و شؤون اون شغلی که بر عهده داره رعایت بشه. عادت بر این جاری شده که ما همه چیه گذشته رو بگیم عالی بود و همه چیه فعلی رو بگیم مورد ایراده. نه، کارهای ناصحیح هم بود و چنان که الان هم هست کارهای صحیح هم بود و بنابراین باید حسن و عیب همه چی رو با هم گفت.
Thank you.
رضا قاسمی بود، دیپلمات و سفیر سابق ایران
در
کویت. خب این مسئله رانندگی که آقای قاسمی اشاره کرد،
این مسئولیت خیلی چیز باحالیه. یعنی آدم اصلا حال میکنه با این مسئولیت. من خیلی دوست داشتم همین مسئولیتی به من میدادن الان تو استودیو.
بله. خب امروز خیلی منو تهدید میکنی. حواست هست؟
امروز آره دیگه، به خاطر اینکه دیپلماسی دیگه، این دیپلماسی جدید منه. خب بریم آقا سراغ مهمون بعدیمون، زیاد منتظرش نذاریم. مهمون بعدی ما در دانمارک
آقای علی اکبر امیدمهر که پیش از انقلاب تقریبا اواخر دوره پهلوی وارد وزارت خارجه شده و تا سالها هم در دوران حکومت جمهوری اسلامی،
بله تو اواسط دهه 70،
آره دیگه، یعنی تو همین اخیرا دیگه، یعنی خیلی فاصله هم نداره.
و به هر حال یکی از دیپلمات های ایرانیه که استعفا داده از کارش. آقای امیدمهر، اگه امکان داره یه مقدارم در مورد ظاهر صحبت کنیم. وقتی وارد وزارت خارجه شدین به شما گفتن چه جوری باید لباس بپوشین، مثلا چه ظاهری داشته باشین؟
در پاسخ به این سوال، کنکور ورودی هم دوره‌های ما که با هم رفتیم امتحان وزارت خارجه دادیم بعد از اینکه لیسانس سیاسی گرفتیم، در کنکور ورودی دانشکده حقوق کسی که نفر اول شده بود واقعا نابغه بود، از منطقه لرستان بود، منتها چون هموطنای لور ما همطور قد و بالای رشید و یه مقدار استخوان بندی صورتشون خیلی قهرمانانه و همطور درشت و با اونجا که رسید که باید نظر میدادن و هفت از سفرهای سابق و برجسته که قیافه شناس هم بودن و مردم شناس هم روابط عمومی بودن، قبلا موزیکولای روابط عمومی بودن، به این نتیجه رسیدن چون چهره ایشون یه مقداری خیلی استخوانی، خیلی حالت سربازی نظامی و خشنه، ممکنه در گفتگوهای سیاسی در مقابل طرف ایجاد یه مقداری ترس و یه مقداری برتری فیزیکی ایجاد بشه، اونو رد کردن.
خب آقای امیدمهر، وقتی ردش میکنن خب قاعدتا همینطور روک بهش میدن که چهره شما به درد این کار نمیخوره؟
نه، بهشون اینطوری نمیگفتن. بهشون میگفتن که برابر اساسنامه ما شما در کادر سیاسی نمیتونید به کشورت خدمت بکنید. آیا حاضرید در کادر مالی و اداری و فرهنگی نه دیپلماتیک کار بکنید؟ اگه پذیرفتن همون حقوق و مزایا رو بهش میدادن، ماموریت‌های خارج از کشورم میرفتن، فقط در سفارت بودن، در مذاکرات دیپلماتیک شرکت نمی‌کردن، کارهای فرهنگی اقتصادی رو در اداره انجام می‌دادن. یعنی کارهایی مثلا سفیر می‌خواد برای مذاکره، ابزار کارش اطلاعات و صورت مذاکرات رو تهیه می‌کرد. فکر نکنید که مثلا توهین بود که آقا تو نمی‌ذارم زشتی یا دهنت بو میده نمی‌تونی اینا. ما در دوره اون 6 ماهه‌ای که بودیم فقط درس‌های فشرده دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی رو نمی‌خوندیم پیش مرحوم فروغی دانشکده سیاسی. ما درس غذا خوردن هم داشتیم. یادم میاد موقعی که ما غذا می‌خوردیم با سفرهای خبره، ما بچه‌های دانشکده رفتیم اونجا باید قاشق به بشقاب می‌خوره صدا نده. ما باید یاد می‌گرفتیم مثلا وقتی میریم با ملکه انگلستان غذا می‌خوریم باید چه جوری غذا بخوریم. همه بچه‌هامون راحت می‌کردن، گشنه‌مون می‌شد. به محض اینکه امتحان غذا خوردن تموم شد، یادم میاد جلوی دانشکده یه آبجو فروشی و یه ساندویچ فروشی بود، بچه‌ها حمله می‌رفتیم اونجا. درست بعد از اینکه 5 دقیقه چیز بود دیگه، تنفس بود. بعد از تنفس اگه یکی از معلم‌ها میومدن می‌دیدن می‌دیدن همه دارن یه ساندویچ می‌خورن، یه آبجو هم دارن می‌خورن. اینطوری بود. و حتی طرز مثلا دست دادن، طرز تعظیم کردن جلو بانوان یا خانمای همکارمون، همکلاسیامون، چه جوری دست دادن با آقایون، با دیپلمات‌های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشیدن، گره کراوات بستن. ببینید در بعضی از گفتگوهای سیاسی ظاهر خیلی مهمه. این رفتار و برخورد و قیافه و چهره و نما و لباس پوشیدن، یادم میاد مرحوم عبیدا یک گل خاصی میزد، این براش یه امتیازی شده بود در محافل، به اون معروف شده بود. یک کمبودای دیگه رو از طریق این جبران میکرد. به ما مثلا میگفتن که شما سعی بکنید خیلی فرهنگی، خیلی هنرمندانه اطلاعات بگیرید، منافع ملی رو حفظ بکنید، به نفع مردم ایران امتیازات سیاسی، اقتصادی، تجاری کسب بکنید.
خب طبیعتا خیلی سخت اینایی که گفتید، به خصوص در مورد غذا خوردن. مثلا من تو هم دیدی عطام محمد توی تلویزیون نشون میده بعضی وقتا دیپلمات ها که میشینن اینقدر صاف و سیخکی به قول معروف باید بشینن و
باید
خوردن هم که شما حتما توی مهمونی های رسمی که میرفتید هیچ وقت سیر نمیشدید، درسته؟
نه والا به خدا، من یادم نمیاد هیچ وقت در مهمانی رسمی سیر شده باشم. آخه ببینید ما ایرانی ها عادت داریم با قاشق چلو خروش و قش، مگه میشه آدم بدون با کارد و چنگال چلو خروش بخوره؟ اصلا به دل نمیشینه. ولی خب در محافل دیپلماتیک باید این چیزا مراعات بشه، سر صدا نشه، باشه، مثلا لیوان آب کجا باشه، لیوان مشروب کجا باشه، دستمال کجا باشه، دستمال باید یک گوشه‌اش به کمر وصل بشه، چون درست در لحظه‌ای که بعد از اون که غذا تموم میشه و اینا در عالم واقع دو تا گرد، دو تا شیر درنده در مقابل هم هستن با ظاهری فرشته صفت زیبا و دوست داشتنی، ولی هر دو در حال امتیاز گرفتن از هم دیگه هستن دیگه.
حالا آقای امیدوار، اون چیزی که مشخصه، البته من که تجربه‌ای نداشتم که مثلا در یک سفارت باشم ببینم به چه صورته، ولی اون چیزی که به ذهنم میاد اینه که بعد از انقلاب لااقل بعضی از این آداب باید تغییر کرده باشه و بعضی از مواد غذایی و نوشیدنی اصولا وجود نداره در مهمانی های
سفارت. چه تغییراتی ایجاد شد؟
شب ژانویه 1980 من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجویان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی. اولین بخشنامه‌ای که اومد از آقای بنی‌زاد که شما حق ندارید در محافل و مجامع دیپلماتیک کراوات بزنید. بعدش هم یه بخشنامه دیگه اومد، اون فتوای مرحوم خمینی که در شهرهای بزرگ فاصله ها رو باید در نظر بگیرید، مثلا نماز شکسته یا روزه نباید باشه رعایت بشه یا نشه، صحبت بر سر این بود که نماز خواندن در محافل دیپلماتیک یا تظاهر به مسائل واجبه نماز با این و شرایع دین اسلام یک حرکت سیاسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ایران است، شما حتما این کارو بکنید. به خاطر همین بود که مثلا روز ملی پیروزی آقای ماو در چین و سفارت چین هم ما رو دعوت کرده و مثلا گوشت و خوک هم دارن سرو میکنن، مشروبم هست، ولی ما دیپلمات‌های ایرانی سالونی دور هم دیگه جمع شدیم پناه بردیم اونجا که مشروب نیست و فلان اینا، بعد آقای سفیر جلو داره نماز میخونه در اونجا، ما هم پشت سرش استدعا میکنیم نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمانشات مثلا رهبر جمهوری اسلامی هم رعایت بشه که ما صدور انقلاب میکنیم اینا. بخشنامه اومده بود که ما حق نداریم با خانوما دست بدیم، حق نداریم با کسایی که دیوان مشروب دستشون رو کنارشون بیستیم از ما عکس بگیرن، حق نداریم در مجامع محافلی که مشروب سرو میشه شرکت بکنیم. به هر حال به طور کلی ما تافته جداگانه بودیم و حالت عادی نداشتیم، هیچ کدوم کراوات نداشتیم، پیرهن یقه آخوندی داشتیم. ضمن پیرهن یقه آخوندی داشتن اون اوائل کاپشن نظامی آمریکایی داشتن دلیل حزب اللهی بود، همه اینطوری بودیم، یه تحریشی باید می‌داشتیم. یکی از علائم حزب اللهی بودنم اون اوائل، البته بعدن همه اینا از بین رفت، این همکارای نازنین من که پناهنده شده همشون یک پارچه آقا هستن، وقتی من باشون صحبت میکنم واقعا دیپلمات واقعی هستن، ولی اون موقع مثلا حتی دندوناشون نمیشستن، مثلا میگفتن بوی بد هم دشمن کشه. بله همین هم مسائل بود،
دشمن دوستم رو میکشه آقای امیدوار.
و مثلا سالهایی میزدن در فلان جنگ در فلان غزوه اینطوری بود که دشمن شکست خورده، ما هم که چیزاره ندیده بودیم حرفاشون رو باور میکردیم، ولی واقعا اینطوری در غزوات مثلا حضرت رسول هم همچین چیزایی نبوده بود، اینا از خودشون در آورده بودن. به هر حال اونطوری بود، ولی خوشبختانه بعد از بخشنامه های هاشمی این مسائل از بین رفت، اون کاپشن برکنار رفت، البته یقه آخوندی موند و منتها تبدیل به کاپشن.
آره این همیشه برای من سوال بود، آقا چرا دیپلمات ایرانی همه لباس پیرهن بدون یقه میپوشن؟
آره مثل اینکه تبدیل شده اصلا به لباس دیپلماسی ایران دیگه.
لباس یقه آخوندی به خاطر احترام به روحانیت، به خاطر اینکه در وزارت خارجه بحث بر اینه که روحانیت باعث پیروزی انقلاب شده و اینه که ما مدیونیم.
من فکر کنم یکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای دیپلمات‌های ایرانی که مستقر در کشورهای غیر اسلامی بودن میتونسته مطرح باشه حتما تهیه گوشت حلال بوده، اینطور نبوده؟
بله واقعا، البته خب شما میدونید که برای دیپلمات‌ها امتیازات زیادی از این که خونه‌شون، ماشینشون و محل اداریشون بر اساس کنوانسیون وین از مسئولیت سیاسی برخورداره. مثلا به ماشین دیپلماتیک میشه گفت که مثلا یک گوشه ای از خاک ایران کسی حق به تجاوز به اون ماشین رو نداره، ولی در این حال یه پاسپورت سیاسی داشتن دیپلمات بودن امتیازات زیادی هم داره که از گمرک بدون ایمیگریشن بدون گشتن اینا رد میشن، مسئولیت دارن و از فروشگاه های دیپلماتیک هم خرید میکنن بدون اینکه مالیات بدن. فرض بفرمایید که در انگلستان یا هر جا اگه مالیات هست برای هر چیزی، در فیوتی شاپ اگه 20% فیوتی میگیرن، این دیپلمات ها اون 20% هم نمیدن. بنابراین حتی وقتی از هنگ کنگ جاهای دیگه دبی این چیزا هم دستور میدن و براشون جنس بیاد بر اساس ورقه های دیپلماتیک مالیات نمیدن، ولی ما دستور داشتیم که از فروشگاه های حلال گوشت حلال، سربریده و مرغ حلال استفاده بکنیم، برای اینکه روحانیون می اومدن و ما باید وظیفه داشتیم که به خونه هامون دعوت بکنیم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر اینکه فرض بفهمید که در خارج توالت ها فرنگی، ما باید توالت هامونو یک کرسی می گرفتیم وسطش سوراخ می گردیم روی این توالت فرنگی چیزی داشتیم که می‌رفتیم توالت چاهی می‌شد. در کابل همه این کارو کرده بودن. ما همه اینا رو باید رعایت می‌کردیم.
خب اینم از دیپلمات شدن، اینم از
دیپلمات بودن، زندگی دیپلمات
بودن.
یه سری پیام بوده که تو لطف کردی بهشون جواب دادی. اینا می‌خواستن که
در مورد برنامه هفته قبل بود، در مورد
اینکه چجوری میتونن با اون شرکت در تماس بگیرن
برای عمل جراحی چشم برای نابینایان. اینا پیام‌هایی که دریافت کردیم، ایمیل ها از کیوان،
ملیه،
احمد،
مجید از شیراز، حسین خادمی از درود، هم شماره داریوش خواست محمد رضا.
شرمنده نمیشه. اکرم از دسفول گفته با شهاب قیام مصاحبه.
شهاب قیام آقا
شهاب تیام مصاحبه.
نمیشناسی؟
نه
همون که میخونه دیگه نمیشناسی، همون که میگه از اون بالا کفتر میای یا یک دونه دختر میای.
آره
چه دختره از اون بالا میاد.
آره واقعا سوال جالبی بود. یه برنامه قرار شد.
آره یه قرار یه برنامه در مورد ترانه ها بسازیم.
آره آقا محمد سلامی از سیستان و بلوچستان.
آقا این آقا محمد آره
ترانه اسو
آره گفته با سین نوشته میشه. بله با سین نوشته میشه. بعدم گفته که من سرچ کردم پیداش نکردم تو آلبوم گرگوبره، این تو آلبومای دنیا و آلبوم هوای یارم هست، میتونی تو اون سرچ کنی پیداش کنی.
یک شنونده بینام دیگه گفته این برنامه شما چیه، این برنامه شما چیه، تو
چیه؟
واقعا
منم نمیدونم. آقا یک نفر به این شنوندهمون بگه برنامه ما چیه.
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته مصاحبه با هنرمندان خیلی خوب بود، خوابش نبرد.
چه خوب
واقعا.
آفرین
واقعا یکی از معیارها برای
احمد این برنامه چیه؟
کیفیت برنامه همین هست که احمد آقا آره. خوابش میاره یا نه.
آره. بشیر خب. برای من پیغام گذاشته گفته رادیوتون خیلی پارازیت داره، اگه ممکنه مشکلشو برطرف کن. من چجوری میتونم این کار انجام بدم؟
موزل پارازیت هم بعد چیزیه. مجتبی از دسفول خواسته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه بگیریم و بیوگرافی امیدو که قبلا داشتیم تو برنامه.
آره مصاحبه باش داشتیم. مهناز از خراسان رضوی که به تو سلام رسونده.
سلام عرض شد.
آره و بعدم گفته که برنامه‌تون مثل یه انار سرخ میمونه که وقتی نصفش کنی 3 تا دونه ازش بیرون میاد. البته دونه هاش قشنگه.
خب
مهر و محبت، عشق، مهربونی و صفا و صمیمیت.
آقا جواد شنونده نابینامون،
آریا،
مژده خانم،
فرناز هم مثل این که ایمیلشو اشتباهی فرستاده بوده.
آره برای اینکه به جای که به ما بفرسته یه جا دیگه فرستاده. به نظر من که هیچ مشکلی نیست.
آرزو گفته محمد رضا خیلی دوستت دارم، چون یک ایمیل منو خوندی، دو آخری فیلم آلپاچینو رو دیدی. بیا
تو هم ببین تا دوستت داشته باشه. ترانه خانم گفته که توجهی نکردیم به ایمیلش. چرا توجه کردیم ترانه خانم؟ متاسفانه اون موضوع خودکشی توی روستای شما، ما نیاز به یک منبع معتبر داریم تا بهش بپردازیم.
زهرا گفته یک سالی میشه که برنامه‌مون رو دنبال میکنه، صدای هر دومون خیلی قشنگه، البته صدای منو گفته قشنگ‌تره، ولی خب این دیگه نظر زهراست دیگه.
اشتباه میکنی زهرا.
گفته خیلی چیزا هم نمیذاریم من بگم.
بگو.
گفته خیلی چیزا از برنامه‌تون یاد گرفتم.
خیلی ممنون. علی از قوچان گفته که خیلی باحالین درباره اتفاقات سال 2012 برنامه درست. به خدا سال 2012 هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. نه اشتباه گفتم. ببین حتما یه اتفاقاتی میفته و قابل پیش بینی نیست.
حامی از شیراز هم گفته داره کتاب مینویسه، از ما خواسته برای مقدمه کتابش کمکش کنیم.
با شرمنده ایم حامی جان، ما سواد مواد نداریم.
زهره
چقدر باحال تو اسم رو میگی.
آقا این مشکل فیلترینگ گفت اینو میخوام برنامه نگاه تازه بتونه حل کنه. سهیلا مشکل فیلترینگ داره و موسا هم همچنین.
باید به info@radiofarda.com ایمیل بزنن. و مهسا اینا ایمیل ها هستن،
تلفن ها. حسن زمانی از سیامزگی،
یک شنونده نابینا از آذربایجان شرقی،
مشتبه از دسفول،
شنونده بینام هم می نویسی تو. آره. شنونده بینام که نمیدونم
دیگه بینامه دیگه، این نام نداره.
توکتم خانم از مشهد،
حسن حیدری که نابیناست از مشهد،
اشکان از اهواز،
علی توسلی از کاشمر،
زیبا از سیستان و بلوچستان،
احمد شنونده نابینامون از شوش دانیال
و عقیق از شیراز. با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و برای ما پیام بذارین رو پیامگیرمون 2042021124114 و بگید اول پیامتون که این برای نگاه تازه است.
آره بعدم فیسبوکمون هم یادتون نره، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه، دو تا اشتباه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.